سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه هشتم.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از آتش‌های جدی و جذابیت‌های بسیار مهم، یکی از جذابیت‌های واقعی زمانه ما، علاقه به معنویت، سیر و سلوک و بندگی خدای متعال. آتش معنویت در مردم عالم در این حالی که بیدینی و مادیات گرایی، مادیگری بیداد میکنه، بازگشت به فطرت، بازگشت به واقعیت یک اتفاق جدیه در کل عالم. لذا عرفان یکی از جذابیت هایی که الان تو دنیا بسیار تو بورسه، حتی بین جماعتی که اعتقادی به چیزی هم ندارن. تو فضاهای جوانانه ما مثل دانشگاه، حوزه، مدارس، این آتش معنویت و علاقه به سیر و سلوک خیلی زیاد دیده میشه. ما به عنوان مبلغ که حالا میشناسیم برخی از افرادی رو که تو این وادی کار کردن، گاهی داستانی میگیم، نکتهی میگیم، میبینیم سیل این اشتیاق به سمت ما میاد. آقا استاد اخلاق معرفی کن، استاد عرفان معرفی کن، کسی مثل آقای بهجت اگه میشناسی معرفی کن. این خیلی اتفاق فوق‌العاده و بی‌نظیریست. بنده نمیخوام این اتفاق رو کور کنم، ولی یه اشتباهی داره این وسط رخ میده. یه مقدمه‌ای در سیر و سلوک و معنویت و حرکت به سمت خدا هست، معمولا این مقدمه گفته نمیشه، بعد پله بعدی گفته میشه. مرحوم آیت الله العظمى بهجت خب انسان خیلی خیلی ویژه‌ای، یک عارف به تمام معنا و سیاس، کیس، زیرک، و همیشه دست میذاشت رو نکات کلیدی و اساسی. کلمات ایشون از این جهت خیلی عالیه. اگر کسی مطالعه بکنه آثار ایشون، کلمات ایشون رو، همیشه مطالبی رو فهمیدن که مطالب کلیدیه و بعدن هم جامعه مواجه میشد با این مسائلی که ایشون میفرمود. چند سال بعد میفهمیدن آقای بهجت در مورد چی صحبت میکردن. آقای بهجت میفهمودن که بندگی خدا، عبودیت وابسته به ذکره، یعنی توجه. ذکر هم نیاز به ترک معصیت داره. بعد میفهمودن معصیت، یه بخشیش معصیت عملیه، یه بخشیش معصیت اعتقادیه. این معصیت اعتقادی خیلی واژه مهمیه. معصیت عملی کجاست؟ چیه معصیت عملی؟ همونایی که تو رساله نوشته. ولی مهمتر از معصیت عملی معصیت اعتقادیه. معصیت اعتقادی رو تو رساله ها ننوشته. معصیت اعتقادی مثل چی؟ تا کسی از این گناه رد نشه، سیر و سلوک همش توهمه، همش خیاله. دستورالعمل اولیه سیر و سلوک این نیست که بگی سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این دستور اول نیست، این دستور سلوکی هست، از روایات ما هم فهمیده میشه، ولی دستور اول نیست. دستور اول چیه؟ معصیت رو ترک کن. چه معصیتی؟ معصیت اعتقادی، معصیت عملی. معصیت عملی همونه که تو رساله است. معصیت اعتقادی رو براش هنوز کتاب نداریم. معصیت اعتقادی مثل چی؟ مثل دلبستن به کفار. کفار تو ذهن و فکر و قلب آدم بزرگن، مهمن. این معصیت اعتقادیه. قدم اول سیر و سلوک همینه. تا کسی این قدم رو بر نداره، بقیهش همش توهمه. چله میگیره، روزه میگیره، ذکر میگه. شما دلبستگی تو از کفار بریدی؟ خب پس پس چی داری ذکر میگی؟ بعد میشی سامری. سامری چشم برزخی داشت، وایسا رو به رو حضرت موسا. ببین سیر و سلوک های این شکلی رو. سولت لی نفسی، هنوز نکنده بود از کفار، چشم برزخی داشت. فرصت نیست براتون توضیح بدم چشم برزخی چی بود. قرآن میگه دیگه، فبصر تو بهی ما لم یبصروا به. سامری چشم برزخی داشت. رسول مارکی تاها میفرماید اون نقطه اولشون درست نکرده. مثلا همین هر کی میومد پیش آقای بهشتشون فهمون معصیت رو ترک کن، معصیت اعتقادی، همه فهم کردن ترک کردن، فهم کردن آقای بهشت داره حواله به چی میگن؟ حواله به خرمن میگن، چی میگن؟ این چیزی میگن حواله این شکلی میده آقای بهشت. بعد برید تو کلمات آقای بهشت، شاید یه وقتی اشاره بکنم یه شبی، ببینید چقدر ایشون در مورد محبت کفار حرف زدن. تو سایت ایشون شاید اگر بخوایم جمع بکنیم و پرینت بگیریم شاید حلوش 60-70 صفحه میشه، فقط ایشون در مورد یهود، نصارا، کفار. ما نوجوانی علاقمند شده بودیم به این وادی، کتاب در محضر بهجت ایشون به ما معرفی کردن، کتابو گرفتیم. ما هم نوجوان فکر کردیم الان ایشون همینجور دستور گفته این کارو بکن چشم برزخیت از این ور وام میشه، اون کارو بکن گوش برزخیت از اون ور وام میشه. فکر کردیم کتاب ایشون اینجوریه. کتاب در محضر بهجت رو یادم، شاید 13 سالم بود 14 سالم بود، کتابو دست گرفتم به خوندن، همش سیاسیه. انگلیسی‌ها در مشروطه این کارو کردن، اون یکی‌ها اون کارو کردن، آمریکایی‌ها اینجور می‌کنن، مسیحی‌ها اونجور می‌کنن. آقا ما دنبال عرفان و سیر و سلوک بودیم. خب منم دارم سیر و سلوک بهت میگم. قدم اول یقظه است. باید بکنی، بکن برو. هم تو نکندی. این دستور عمل سیر و سلوکی رو معمولا کسی خیلی تحویل نمیگیره. نقطه اصلی کار شروع اینجاست. خب حالا واقعا یه دستور عملی، دستور عمل سیر و سلوکی معرفی کنم. پیغمبر اکرم فرمود شبها، هر شب قبل از خواب سور مسبحات رو بخونین. 6 تا سوره است در قرآن، با تسبیح شروع میشه. سوره مبارکه حدید، سوره مبارکه حشر، سوره مبارکه صف، سوره مبارکه تقابن، سوره مبارکه جمعه، سوره مبارکه اعلا. 6 تا سوره پیغمبر فرمودن این 6 تا سوره رو شبها بخونه. خود پیغمبر هم همیشه این 6 تا سوره رو میخونده. فرمودن کسی این 6 تا سوره رو بخونه از دنیا نمیره، مگر اینکه مهدی ما رو میبیند و از دنیا میرود، که این خودش یه منبر میخواد که یعنی چی. و قبل از مرگش بهشتش هم بهش نشون میدن. این خودش دوتا منبر میخواد که یعنی چی. سوره ما، این 6 تا سوره بسیار مهمه. از مرحوم علامه طباطبایی میپرسیدن، یه جوان 22 ساله نامه داده بهشون، آقا میخوام سیر و سلوک انجام بدم در مسیر بندگی خدا. ایشون فهموندن شبها محاسبه و مراقبه داشته باش، از سور مسبحات هر چقدر میتونی بخون، اگر نتونستی بخونی لااقل سوره 8 رو بخون. سوره 8 آیات آخرش خیلی آیات عجیب غریبی. خب دستورالعمل سیر و سلوکی خیلی از بزرگان این بوده. شروع کنیم، ما هم شروع کنیم انشالله از این محرم لااقل سوره 8 رو شبا بخونیم. آروم آروم حالا توی این محرم و سفر 8 رو حدید، کم کم حالا پیاده روی 40 و اینا که میریم بیشتر بیشتر دیگه برمیگردیم تا آخر ماه سفر، این 6 تا سوره رو هم حفظ شده باشیم هم هر شب بخونیم، یا اول اقل بخونیم تا حفظ بشیم. خب من سوال بکنم از شما، محتوای این 6 تا سوره چیه آدم هر شب باید بخونه یاد کنه؟ پیغمبر فهمونن هر شب میخوای بخوابی یه چند تا نکته رو باید مرور کنی تو این 6 تا سوره بعد بخوابی. محتوای اصلی این 6 تا سوره میدونین چیه؟ این 6 تا سوره جدی ترین سوره هایی که علیه یهودی ها حرف زده. خیلی جالبه. دستورالعمل سیر و سلوکی هر شب قبل خواب یه دور بشی مرور کن. خدا به یهودی ها گفته کمثل الحمار، آه خب بخواب، حواست هست؟ خدا به اینو گفته که من سلح مار. خب بخواب. تقریبا 70% این 6 تا سوره در تقابل با اهل کتاب یهودیا کفاره. تازه تخفیف دادم چون تقریبا 80% میشه. هر شب میخوای بخوابی یه دور من مرور کنی. من با اینا امروز چند بودم، رفتم اونوری نرفتم، دوباره مرور کنیم، یادمون نره اینا اینن. بعد میگه این کارو انجام بدی، بزرگان میفهمونن سور مسبحات رو بخونی، کم کم خوابهای خاص میبینی. حضرت استاد ایت‌الله جوادی آمونی میفهمونن کسی میخواد خواب خوش ببینه سور مسبحات بخونه قبل از خواب، این 6 تا سوره رو بخونه. یعنی همین دل از کفار میکنی وارد عالم ملکوت میشی. خیلی جالبه. فقط دل بکن زندگی تعوض میشه، چش برزخی آدم باز میشه، اینقدر مسائل رو میبینه، اینقدر مسائل رو میفهمه. فقط دلت با اینا نباشه، اینا دل نبرن ازت. من براتون یه اشاره بکنم این 6 تا سوره محتوای کلیش چیه. سوره مبارکه حشر که علامه طباطبایی فرمودن هر شب بخون، ماجراش ماجرای جنگ پیغمبر با یهودی ها بود که یهودی ها رو بیرون کردن. اصلا ماجرای سوره حشر همینه، کل سوره تقریبا علیه یهودی هاست. بعد زیرا به یهودی ها رو که میزنه آخرش میاد بعد اواسطش در مورد منافقین حرف میزنه، فقال الذين نافقوا لاخوانهم الذين كفروا، میگه منافقا داداش یهودیا، داداشن اینا، با هم داداشن. حالا قبلا هم گفتیم یهودیان و امت، اینجا میگه با هم داداشن. بعد از منافقین بعد میگه، بعد میره در مورد خدا حرف میزنه آخرش، بل تنظر نفس ما قدمت لغد و تقول الله ان الله خبیر ما تعملون و الله الذي لا اله الا هو. دیگه میره تو آسمون. خب دیگه کندمت از زمین، بریم تو آسمون. این سوره مبارکه حشر. سوره مبارکه حدید میفهمد قیامت منافقین با مؤمنین بحث میکنن. منافقین به مؤمنین میگن که ما که با هم بودیم تو دنیا، چرا اینجا جدا شدیم؟ اونا میگن نه، تو دنیا شما دلتون با اونا بود. سوره حدید هر شب باید بخونن. بعد میگه مثل اهل کتاب نباشید، کالذین اوتوا الکتاب. بعد از کفار بد میگه، بعد تهدیدشون میکنه. هر شب این سوره رو باید بخونیم. سوره مبارکه حدید اینه. سوره مبارکه صف میگه قوم موسی قوم عیسی، بنی اسرائیل قوم موسی با موسی چه کردن، قوم عیسی با عیسی چه کردن. بعد میگه جهاد کنید، تمام جهاد صحبت. سوره مبارکه تقابون همون اول میگه هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. مخلوقات خدا دو دستن، کافر مؤمن، تو جز کدومایی؟ خدای مؤمن دستور عرفانی از اینا که دود میکنن میرن هوا، احساس میکنه زیر پشت رو خالی میشه، الان نیمه فاصله گرفته، از اینا بگو. تو اینو انجام بده میری تو آسمون. حواست به کفار باشه. بعد از کفار بعد میگه آخرش میگه دل از تعلقات بکن. جالبه که بخش زیادی از این سوره های مسبحات در مورد قرض حسن است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، دو سه بار تکرار شده. یعنی از پول دل بکن، اول از کفار دل بکن، بعد مرحله بعد از پول دل بکن، دیگه تموم. سوره مبارکه اعلی در مورد دلبستگی به مادیات میگه از مادیات دل بکن، اگه دل نکنی تو دنیا چی میشه، تو آخرت چی میشه. و سوره مبارکه جمعه، برسیم به این سوره. سوره مبارکه جمعه کولاکه، هر شب باید بخونی. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، آیت الله بهجت، شبهای جمعه که مستحبه آدم در نماز مغرب و عشا رکعت اول سوره جمعه رو بخونه، رکعت دوم سوره اعلا رو بخونه. با مزش به اینه، بعد نماز جمعه کاش اینا باب بشه. البته میدونم سخته، ولی خب اگه باب بشه خیلی اتفاقات خوب میفته. نماز جمعه مستحبه که در نماز جمعه که دو رکعته امام جمعه رکعت اول حمد بخونه با سوره جمعه، رکعت دوم حمد بخونه با سوره منافقون. این همه ملت جمع که شما بیا سوره منافقون بخونی، مشکلات من قرار نبود در مورد در جمعه ها در مورد مشکلات مردم حرف بزنم. خب مشکلات مردم اینا اگه برن کنار مشکلات حل میشه دیگه، یه خود چه شکلی باید به ما بگه؟ منافقین از کفار بدترن. منافقون کیان؟ نگی بینا دل بستن با ریش و پش، بینا دل بستن ریش و پش میشه، جاب میشه، نفهمی که این حرفا که داره میزنه به نفع اوناست. آقای بهجت شبای جمعه سوره جمعه رو میخوندن زار میزدن، فایلای صوتیش هست، فیلمش نیست، بگردید پیدا میکنید. ایشون گریه میکرد، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. آقا گریه نداره، داره در مورد یهودی ها بد میگه. نه داره میگه مثل اینا نباش. چرا اینا خودتا یهودی ها جدا میدونی؟ اینا همین پشت درن، حواستو پرت کنی گرفتن بردنت. زار میزد خدا اینا من نبرن. مثل الذين حملوا التوراة، بعد آیه بعد قل یا ایها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. وای که این آیه عجب آجی. یهودی ها میگفتن ما دردونه های خداییم. خدا فرمود من یه علامت دارم معلوم میشه کسی دردونه منه یا نه. هر کی که دردونه منه عاشق ملاقات با منه، برای ملاقات منم باید چیکار کنه؟ از دنیا برود. هر کی که عاشق منه عاشق مرگه. به یهودی ها بگو اگه با من خیلی رفیقید دوست داریم بیایم همدیگر بغل کنیم، همدیگر ببینیم، ملاقات. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه. عمرن اینا از مرگ خوششون نمیاد. تو سوره مبارکه بقره همینو فرمود، فرمود یعمرو احدهم یود و احدهم لو یعمرو الف سنه. هر کدوم دوستان هزار سال زندگی کنن. این زمان مسئله که انشاءالله هزار سال زندگی باشی، این زمان مسئله یهودی هست. اینا دعای برای همدیگه شون اینه انشاءالله هزار سال زنده باش. بس سوره مبارکه جمعه میگه یهودی ها ولی من نیستن، ولی من اگر بودن از مرگ خوششون میومد. یهودیا بزرگترین علامتشون، بزن یکم طبی صحبت کنیم، چون که سوره مبارکه مائده رو که قبلا خوندیم فهمو فی قلوبهم مرض، قرآن هم پزشکی صحبت کرده، فهمده اینا دلاشون مریضه. این چه بیماریه؟ پزشکان میگن ما یه اختلال داریم، یه سندروم داریم. سندروم نشانه اختلاله. مثلا وقتی کلسیوم کمه رنگ پوست این شکلی میشه. اختلال کمبود کلسیوم داره، سندروم مثلا رنگ پوست زرد داره، اصطلاح پزشکیه. اختلال دلبستگی به مادیات سندرومش چیه؟ ترسیدن از مرگ، اصطلاح پزشکی. امشب یکم با هم صحبت کرد. نشونش چیه به مادیات دلبسته؟ از مرگ میترسه. بعد میگه اختلالی که یهودی رو یهودی کرده، مرض یهودی اینه که دل به دنیا و مادیات بسته. میره آخر سوره مبارکه جمعه میگه یه وقت فکر نکنی یهودی ها بیرونن، ها یهودی ها همینجا پای منبر پیغمبرن. روز جمعه پیغمبر داره خطبه میخونه، بیرون داد میزنه میگه گوجه 500 تومن. این به رفقش میگه اوه حراجیه بودو بریم. وسط سخنرانی پیغمبر فهمیدن بیرون جنس ارزون میدن، دویدن پاشدن رفتن بیرون. و ترکو که قائما، پیغمبر ایستاده داره خطبه میخونه. بعضی هم چقدر از اصحاب تعریف میکنن، میگن اصحاب همه خوبه. اینا قرآن داره دامد اصحاب پیغمبر بد میگه، چجور همشون خوبه؟ میگه وسط سخنرانی بین جن. ببینید این حرفا رو داشته باشید، این کلمات خیلی مهمه. ما امشب کار داریم با این حرفا، امشب یه مهمون خیلی عزیزی هم داریم، این حرفا خیلی به ایشون ربط داره. یکی از اولیای خدا امشب میخوان در مجلس ما حضور پیدا کنن، قدم رو چشم ما بذارن و دلهامونو آماده کنیم برای حضور این ولی خدا. ولی خدا کسی است که از مرگ نمیترسه. میان انشالله تا دقایق دیگری حضور پیدا میکنن تو این جلسه. این عبارات رو باید خیلی دقیق گوش بدیم. مردم یه لحظه موندن تو دوگانه، بیرون داره جنس ارزو میفروشه، تو مسجد پیغمبر داره خطبه میخونه. جنس ارزون خطبه، جنس ارزون خطبه، جنس ارزون خطبه، جنس ارزون پیغمبر، جنس ارزون پیغمبر. چی گفتن؟ جنس ارزون پیغمبر کیه؟ سر وقتش پیغمبر رو ول کرد. درست آقا؟ دیگه کاری به پیغمبر نداشت. جنس ارزون رو چسب بودن. میخواد بگه این همون سندروم یهودی صفتیه. آیه قرآن نازل شد پیغمبر من، بس دیگه هرچی درس مفتی دادی، از این به بعد هر کی میخواد پیغمبر رو ببینه و پول بده. سلمانه که مجادله پولی شد، جتون بلیت بخر بیا تو. حالا اینایی که صبح می اومدن غروب باید با لانچیکو بیرونشون میکردن، دیگه هیچ خبری از هیچ کی نشد. هم که پولی شد، یه نفر میرفت صبح کارگری، غروب پول کارگری برم داشت می آورد صدقه میداد میرفت خدمت پیغمبر. اون کی بود؟ کی بود؟ امیرالمومنین. لذا این آیه قرآن تنها آیه‌ایه که فقط در طول تاریخ از صدر عالم تا آخر عالم یک نفر به این آیه عمل کرد، اونم امیرالمومنین. حتی پیغمبرم اینو عمل نکردن دیگه، چون پیغمبر که پول نمیدن خودشون ببینن، فقط امیرالمومنین به این آیه عمل کرد. نفس پیغمبر تو دامن پیغمبر بزرگ شده، پولی شده، پولم میدم برات، میرم کار میکنم پول میدم، میام پیغمبر ببینم. من پول برای تو میخوام، نه تو رو برای پول. روز جمعه معلوم شد ملت پیغمبر رو برای پول میخواستن، پیغمبر رو برای زندگی میخواستن، نه زندگی رو برای پیغمبر. جنس ارزون میفروشن، پاشو بریم. اختلال دنیا دوستی، سندروم ترس از مرگ، اینا آدم رو یهودی صفت میکنه. یهودی صفتی از اینجاست، خیلی دور نیست. میبینید چقدر بیخ گوشمونه؟ برای یهودی شدن نمیخواد بری ثبت نام کنی، شناسنامه بگیری، اسم در بیاد، اصلا اینا نیست. از مرگ بترسی یهودی. یهودی ها مهمترین ویژگیشونه که از مرگ میترسن، به شدت هم میترسن. سوره مبارکه مائده آیه 20 تا 26، حضرت موسی فرعون رو غرق کرد، بنی اسرائیل رو اوورد به زندگی خوب رسون، اوورد گفت که آقا یه ارض مقدسه اینجا، یه مش آدم ناتو توشن، اگه بریم درگیر بشیم اونجا رو بگیریم، ما بر کل دنیا حکومت خواهیم کرد. حالا اینا هم که اینقدر عاشق زمین و حکومت و اینا بودن، برگشتن به حضرت موسی گفتن که ان فیها قوما جبارین، اونجا یه مش آدم جانی هست، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، اینا تا اونجا نرم ما نمیریم. هر وقت رفتن ما میریم. بعد دو نفر پاشون از طرفدار حضرت موسی گفتن بابا جدی بگید وعده خدا رو، اصلا شما نمیخواد برید بجنگید، نترسید. ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اصلا کار به جنگ نمیرسه، شما تا پشت در برید، در رو باز کنید و در میرن. به یهودی ها گفت در رو باز کنید در میرن، اذا دخلتموه فانکم غالبون، در رو باز کنید پیروزین. گفتن ما نمیریم، ما میترسیم. فذهب انت و ربک، تو با خدات برو. من این اوج بیشعوری یهودی ها رو اینجا نشون میده، چقدر این جماعت جماعت پرتیه. با خدات برو، با اونا به جنگ. چون خدات کوپه هست، میگفتی خدام خدام، اون گم بیا بی کمک کنه اینجا، همش ما باید بریم. انا ها هنا قاعدون، ما همجا نشستیم. بعد چی شد؟ حضرت موسی گله کرد، گفت خدایا من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. اینجا دیگه نگفت دعا کرد مستجاب شد. دیشب یادتونه گفتم دعا کرد مستجاب شد، 40 سال بعد مستجاب شد. اینجا گفت خدایا من دیگه ازم کاری بر نمیاد. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. خدا فرمود تا 40 سال اینا باید تو همین بیابونا بمونن. یتیهون فی الارض، سرگردون باشن تو این زمینا. که آخرم حضرت موسی تو همین 40 سال دنیا رفت و اینها هم آواره مونده. که یه ماجرای خیلی قشنگی داره، یهودی‌ها شدن امت بی وطن. نمیدونم شب‌های بعد فرصت میشه در مورد امت بی وطن صحبت کنیم. الان دنیا رو امت بی وطن داره اداره میکنه. لوک خوش شانس یادتونه آخر کارتون که میشد همش داشت میرفت، خونه نداشت، اون نماد صهیونیست است. هر جا میرفت آباد میکرد. یادتونه لوک خوش شانس؟ این یه کارتون صهیونیستیه. صهیونیست‌ها میگن ما بی‌وطنیم، جا نداریم و هر جا بریم آباد میکنیم. خیلی جالب. مثل لوک خوش‌شانس. آخر یه غروبی این داره میره. معلومه نیست مال کجاست. خونه لوک خوش‌شانس کسی میدونه کجایی بود اصلا لوک خوش‌شانس؟ لوک خوش‌شانس. خوش‌شانس اینا دیگه زمین و دنیا و اینا گیرشون اومد. شانسی میخواد بگه شانسی گیر اون اومد. و جنایت گیر اون نمید، شانسی گیر اومد دیگه، میره همه جا آباد میکنه. پس مهمترین ویژگیشون چی بود؟ ترس از مرگ. یهودیان و امت مهمترین ویژگیشون چیه؟ هم میترسن هم میترسونن. سوره مبارکه احزابه، همش میترسونه. آقا جنگ میشه، میزنن، میکشن، تحریم میشیم، اینا بیان اعدام میکنن، اینا بیان میشه 5 تومن، ما میکنیم 15 تومن. این ویژگی یهود امت، میترسه و میترسونه. آیه قرآنه، مرجفون فی المدینه، میترسونن. اون دشمن میشینه بیرون، اینا تو بین مردم میترسونن. آقا بده بره، سری که درد نمیکنه، دستمال نیبنده، الکی دعوا درست نکن، شر درست نکن، ولش کن، به درک، اینا دیوونن، بده بره. میگیره میزنه میکشه. ویژگی یهود امت اینه، ترس. هم میترسه هم میترسونه. البته خب مراتب داره ها. ببینید اینایی که میگیم یه مرتبه، مرتبه از جهت روانشناسی میگن رفتار شخصیت. شخصیت رو چی میسازه؟ رفتار میسازه. اول آدم یه رفتاری از خودش نشون میده، بعد این رفتار هی تکرار میشه، تبدیل به شخصیت میشه، میشه ملکه. ما اگر یه رفتاری از خودمون نشون دادیم، این حقه بازی بود. یه رفتاری از سر ترس نشون دادیم، یه رفتاری نشون دادیم بقیه رو ترسوندیم، این رفتار ما میشه یهودی صفتی. ولی هنوز اون دوز بالا رو نداریم، این قاطی نشه مسائل. پس هر کی با فلانیا بوده، هر کی به فلانیا رأی داده، نه اصلا قاطی نکنیم مسائل رو با هم. خیلی هم ممکنه گول میخورم تو سری هم. مردم ایران الحمدلله عالی هم، رأی رو میده، هفته بعد وای میسته جور تو کوچه مثل داره رصد میکنه، میگه بیا اینجا ببینم رأی من پس بده. هفته بعد رأیشو پس میگیره. محشرن این مردم. شما فکر کنید مثل مردم شام گاگولن 10 سال بعد هم بهشون گفت نه خوب بود شما نفهمیدی. مردم ایران محشرن، بو میکشن. اول میگن خب این ظاهرش یه حرف جدیدی داره میزنه، ظاهرش هم میخوره، یه فرصت بهش بدیم. فرصت رو میدن، ممکن هم از بترسونه، ممکن هم از ترس رو جدی بگیرن، ولی سریع میفهمه اه دروغ گفتی. این فرق میکنه. بعضی نه، وقتی میفهمه دروغ گفتی میگه نه ببین باز اونو اگه میومدن بدتر میشه. اینا دیگه خیلی پرتن. یه اصطلاح خیلی قشنگ قدیمی ها میگفتن چی؟ بابو گلابی، پپه گلابی، چی چی؟ این اصطلاح خیلی قشنگی بود. بعضی این شکلی هست.
کلن تیکه پارش هم بکنن، دارن سرشو میبرن. میگه اون اگه بود هم سر هم میبرد هم یه لگد هم میزد. ببار عزیزم تو راحت باش. اینا خیلی اینا اصلا نیستن تو بین مردم ما، شاید تهش یه درصد قاطی نکن بگیم ای پس هر کی با فلانی ها بوده هر کی اینجور بوده اینا رو این فلانی گفت یهودیان اومد. نه بابا، ولی یه وقت از طرف رفته یه محاسباتی داشته فهمیده خطا کرده، بعد چند سال میگه برمیگش برگردم همون کارو میکنم. خب این دیگه بس یه چیز دیگه است ماجرا. این یه طرحی بوده برات نوشتن رفتی پیاده کردی، یه محاسبه نیست. محاسبه رو آدم میاد بعد چند سال میگه مردم من اینجوری فکر میکردم اشتباه کردم. مردم مردونه ما فهم که این کار بکنیم درست میشه، نشو میشه انسان. مردم علاقه شون کم نمیشه، بعد میگه مردم بیام ما میشیم دوباره فکر کنیم چیکار کنیم. ولی یه چی میگفت طرف خورده زمین تا خونه سینه خیز رفته دیگه، خورده زمین دیگه پا نمیشه، این حالا زایه میشه، این رقیبمون میبره. خب دیگه اصلا یهودی همش فکر نمودن که رقیبشون ببازه اینا ببره. این خصلت یهودی هست دیگه، دنیا دوستی زمین اینا قدرت میشه یهودیان امت. چند شب پیش یادتونه گفتم مردم شام یزید رو دوست داشتن ولی مردم کوفه یزید رو دوست نداشتن. چی شد مردم کوفه تن دادن به قتل ابو عبدالله؟ این دوگانه ها رو ببینید، دو قطبی ها رو چقدر قشنگه. اینا رو الان توی علوم ارتباطات تو رسانه درس میدن، اینا واحد درسیه مهندسی افکار عمومی. دو قطبی سازی یکی از راه‌های مهندسی افکار عمومیه که البته پدر جدش هم یهودیان. دیگه وقت نیست براتون بگم کی، خواهرزاده فروید استای این کار بوده و چیکارا که نکرد. یه جلسه منبر میخواد اون بشینم براتون بگم این کی بوده و چیکارا که نکرد. پدر علم ارتباطات صهیونیست ها چی رسانه و ارتباطات مال ایناست. یک مارموزایی هن روش یاد میده چه شکلی ملت رو فریب بدی. یه دو قطبی بساز، لشکر هیتلر رو ریختن به هم، اینجور نباشه اونجور میشه، اینا بیان اینطور میشه، اونا برن اینطور میشه. توی مردم کوفه چو انداختن گفتن ببین چقدر قشنگه این مهندسی ها. گفتن ببین میخواین حسین بیاد حکومت کنه با حسین باشین، رأیتون با حسینه، یا حسین یا مرگ، کدومشو میخواین؟ مردم چی گفتن؟ ببخشید، یا حسین که مرگ یا زندگی، یا حسین یا زندگی، کدومشو میخواین؟ مردم چی گفتن؟ زندگی. دامد امام حسن هم همیشون اونجا اصلا پاشدن شعار دادن البقیه البقیه بقیه، میخوام زنده بمونیم. جالبش اینه اونجا دیگه دو قطبی سازی نبود، متن واقعیت رو امام حسن فهمونن، سخنانی کردن فهمونن مردم یا باید با معاویه بیعت کنیم میشه ذلت، یا باید باشیم بجنگیم، کدومشو میخوان؟ همه گفتن البقیه البقیه، میخوام زنده بمونیم، جنگ مرگ اینا نداریم. یهودیان امت، پیغمبر فرمود پسر منو حسن منو یهودیان امت کشته، حسین منم یهودیان امت کشته. اونا یهودیای بودن که مسلمان بودن به ظاهر از مرگ میترسیدن، اینا هم یهودیای بودن که مسلمان بودن به ظاهر از مرگ میترسیدن. ما نمیخوایم بمیریم. جذابیت نداره یزید برا ما، ولی زنده موندن جذابیتش از با حسین بودن بیشتر. اینجور آدم ها امام حسین رو میکشن. ببین چقدر اینا فرمولیزه و روشمند و با قاعده است، حرفای همیشه یه تاریخه، یا حسین یا زندگی. بعد قمر بنی هاشم پاشد شب عاشورا گفت حسین. زهیر که دو روز اومده تو این دم و دستگاه گفت هزار بار منو بکشن، تیکه تیکه کنن، بسوزونن، خاکسترمو به باد بدن، دوباره بگیرن از نو بسازن، من میگم حسین. و نکته جالبش اینه اول میترسن، ولی اگه همه مردم وایستادن از مرگ نترسیدن، همه با هم وایستادن، او عقب نشینی میکنه. مثل ماجرای بنی اسرائیل، آقا تا دم در برو اونا در میرن، تو تا دم در برو. مثل سگ، سگ دیدی چه شکلیه؟ سگ وقتی میخواد حمله بکنه، این سگای هارا نه از این سگ سوسولیا تو جیب در میارن، پشت فرمون گردن تکون میده. سگ درست حساب ننه بابا دارا، نظیر بطه به حمل اومدن این سگ کوچولا. اون سگ درست حسابی ها حمله بهت میکنن، بعد وایس. این قاعدش، بعد وایس. یه قدم که وای میستی میاد سمتت، میبینی در نمیری، یه قدم میری سمتش در میره. این فرمول مبارزه با سگه. برعکس، میاد سمتت یه قدم در بری سرعتش میشه دو برابر، تا نگیرتت ولت نمیکنه. این ترسید، نقطه ضعف نشون داد. امام حسین علیه السلام فرمود، از خواب بیدار شد امام حسین علیه السلام، فرمود تو خواب دیدم، رأیتو کلاباً تنهشونی، دیدم سگها منو دارن تیکه تیکه میکنن و میکشتن. اشدها علی کلبون ابقه، دیدم همه اینا که روبرو من ایستادن سگن، یه سگی هست که پیسه، اون از همشون شدیدتره، کش امرو بود. چهره ملکوتی قاتلان خودش رو حضرت به چه شکلی دید؟ به شکل سگ. و تو روایت هم داره که دشمنای ما همه این شکلیه. همون فرمولی که رو سگ جواب میده رو اینا هم جواب بود. مردم کوفه اگه همه وای میستادن، هم امام حسین کشته نمیشد، هم خودشون کشته نمیشدن، هم یزید در رفته بود. ترس از مرگ باعث شد که دستشون به خون ابو عبدالله آلوده شد، آخرم پدر همشون هم در اومد. از مرگ نباید ترسید. میخواستم یه روایت دیگه براتون بخونم که این گل بحثمونه. این روایتی که دوستان ما از اول پیشنهاد دادیم بالا بنویسن، که همه اساره حرف ما توی روایت امام حسین علیه السلامه. امشب نمیرسیم بهش، امشب نمیرسیم. حضرت تحلیل کردن چرا اینا دارن منو میکشن، این روایت هست این بالا. باشه انشالله اگه بشه فردا شب بهش اشاره بکنم. عرضمون امشب تموم کنیم. از مرگ نباید ترسید. الان مملکت ما به واسطه کیا آباد شده؟ داعش رو کیا نابود کردن تو دنیا که خود غربی‌ها توش زاییده بودن؟ هیچ کار نمیتونستن با اینا بکنن. کیا نابود کردن داعش رو؟ بچه‌ای که از مرگ نترسیدن، واسه اینا نابود کردن. اقتصاد ما هم انشالله کسایی آباد میکنن بعد از این که از مرگ نمیترسن، از دشمن نمیترسن، از سگ نمیترسن. سیاستمون آباد میشه، مدیریتمون آباد میشه، مملکتمون آباد میشه. اینا آباد میکنن. قرآن فهمید اینا اولیاء خدا، اولیاء خدا آباد میکنن دیگه، اولیاء خدا. ولی خدا کسی که نمیترسه. حضرت علی اکبر علیه السلام، امام حسین علیه السلام از خواب بیدار شدن، حضرت علی اکبر دید که امام حسین ناراحتن. حضرت فرمود رأیت هاتفا یقول انتم تسرعون و المنایا تسرع بکم الی الجنه. فرمود الان که چشم پلکم رو هم رفت، صدایی شنیدم، ملکی گفت شما این کاروانی که دارن میرن همه به سمت مرگ دارن میرن، همه کشته خواهید شد. علی اکبر رو ببین. حالا امام حسین یکم منکسر شدن، ناراحتن، احوالشون به هم خورده، به هم ریخته. ترس نداره ها، دلش میسوزه دیگه. حضرت علی اکبر قال له ابنه علی، جانم به علی اکبر برگشت گفت یا ابته، بابا جان، اولسنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ قال بلا یا بنی والذی الیه مرجع العباد، چرا عزیزم، قسم به کسی که همه برگشت ما به سمت اوست، ما بر حقیم. گفت اذن لا نبالی بالموت، پس برای چی از مرگ میترسی؟ ما از مرگ ترس نداریم، این ولی خداست. اشبه الناس به رسول الله، اینا شکه اشبه الناس، کسی به پیغمبر شبیه که از مرگ نترسه، نترس. مهمونی که امشب میخواییم خدمتش باشیم همسن علی اکبر بوده، شهید مهاجر بعد از 36 سال داره برمیگرده. از نوجوانی تو لبنان بوده کنار شهید چمرا. ببین نترسید. بعد مسئول شناسایی بوده، اونایی که رزمنده بودن جبهه دیدن میدونن شناسایی یعنی چی. شناسایی یعنی جونتو کف دستت بگیری. بنده عکس جسد مطهر و پیکر مطهر ایشون رو دیدم، تیر از مغز جمجمه به ایشون خورده و جمجمه ایشون شکافته شده، یعنی تک تیرانداز با تیر زده ایشون رو وقتی برای شناسایی رفته بوده. یه همچین بچه هایی توی مملکت بودن و هستن. امشب میخواد بیاد به ما انرژی و امید بده. امشب داره میاد چک کنه ما رو. آیه قرآنی نمیگه شهدا با دنیا کار نداره. شهدا از دنیا که میرن دیگه با دنیا کار ندارن. فقط تو دنیا یه چیز سوال دارن. سوره مبارکه آل عمرانه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. همش میگن خدایا فقط از دنیا به ما خبر بده کیا دارن راه ما رو ادامه میدن. همین. با دنیا دیگه کار دیگه نداره. یستبشرون یعنی طلب بشارت میکنه. میگه خدا بگو چند تا دیگه اومدن من خوشحال شم. خوشحال میشن شهدا. این هیئت رزمندگان هیئتی بود که سراسر کشور اول از مشهد را افتاد. همین هیئت عزیز و محترم برای بچه های رزمندهی که از جبهه برگشتن که بوی شهدا میدادن این هیئت را انداختن. قوقایی تو مملکت به پا کرد دهه 70 هیئت رزمندگان. این شهید اومده به رفقای سر بزنه، به رفقای نسل قبلش سر بزنه، به رفقای نسل بعدش سر بزنه، احوال بپرسه، آمار بگیره. علی اکبر حسینی امشب شبشه، علی اکبر خمینی هم داره وارد مجلس میشه. این شهید امشب داره میاد. مثل امشب به دنیا آمده، مثل امشب یعنی تو دهه محرم به دنیا آمده، شب تاسوعا به شهادت رسیده، شب تاسوعا هم دارن دفنش میکنن. بوی ابا عبدالله میده. این ولی خدا موقع جان دادن سرش تو دامن ابا عبدالله بوده. یه چند دقیقه عزیزان من اجازه بدن، انشالله عرض ارادت میکنیم به شهید. فعلا بشینن همه عزیزان، فعلا بشینن. همرزم شهید متوسلیان بوده، با یتیمی هم بزرگ شده. بذارید من چند خطی روزه بخونم عزیزان. این شهید فیض ببره و فیض بده به ما امشب. نظم جلسه هم حفظ بکنیم انشالله. به هممون نوبت میرسه تبرک کنیم به این شهید نورانی. بعد از 36 سال برگشت مادر این شهید در قید حیات. بذار من چند خط روزه بخونم. ابو عبدالله فرمود شیعتی مهما شربتم ماء از بن فذکروا. هر وقت آب گوارا نوشیدید یاد من باشه. او سمعتم به شهید او قریب فندبونی. هر وقت اسم شهید شنیدید برا من گریه کنید. هر وقت قریب دیدید برا من گریه کنید. امشب ما شهید رو میخواییم بذاریم کنارمون، با شهید روزه بخونیم. شهید برامون روزه بخونیم. شهید مهاجر ما میدونیم لابد حتما وقتی به مادرت خبر شهادتت رو دادن، رفقایی که اومدن خبر بدن مقدمه چینی کردن آروم آروم. محسن تیر خورده، بیمارستان رفته، حالش خوب نیست. مادر هی گفته بگو چی شده، بگو چی شده، بگو چی شده. الان هم که آوردن مادر رو کنار جسد شما، زیر بغلای مادر رو گرفتن، آرام آوردن، آرام آرام هوای مادر رو داشتن. شهید مهاجر، ولی کربلا پدر شهید وقتی رفت بالا سر شهیدی که همسن تو بود، دیگه نمیتونست از جا بلند شه. زینب اومد تو میدون، علی کمرم شکست. شهید مهاجر، هر کس عشق مادر تو بهش تسلیت، بهش دل داری داد، ولی کربلا هر کس عشق حسین رو دید، هل هل کرد، کف زد، سود زد، خندید. شهید مهاجر، از در خواستی وارد بشی، این جماعت اجازه ندادن، وسط سخنرانی پاشودن تابوتتو گرفتن. یک ثانیه تابوتتو، اصلا مهلت نرسید کسی صدا بزنه بیاین زیر تابوتو بگیری. ولی کربلا ابی عبدالله برگشت خیمه ها، صدا زد، جوانان بنی هاشم سانم، هر جا نشستی 5 بار بلند ناله بزن یا حسین.